دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. ۲۴ آذر 1401 خورشیدی برابر با 15 دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام. بنابر پیشنویس متن بیانیه نهایی رهبران اتحادیه اروپا، آنها در کنار پرداختن به مسائل اساسی این نهاد از جمله جنگ در اوکراین، در یک مورد به اعتراض‌ها در ایران پرداخته و با اجرای حکم اعدام در هر زمان و تحت هر شرایطی مخالفت کردند. در این پیشنویس که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده و امروز باید توسط همه رهبران اتحادیه اروپا تایید شود، بر این درخواست شورای اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید شده که استفاده بی‌رویه از زور در مقابل معترضان، خصوصاً زنان را متوقف کنید. در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، با غیر قابل قبول خواندن رفتار جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: حکومت ایران به شهروندان خود شلیک می کند و از این رو اروپا باید موضعی روشن در این باره داشته باشد. از زمان آغاز اعتراض ها در ایران در شهریور ماه، اتحادیه اروپا در چند نوبت تحریم هایی را در زمینه نقض حقوق بشر علیه برخی مقام ها و نهادهای سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی اعمال کرده است. اعتماد آنلاین وابسته به روزنامه اعتماد چاپ تهران روز پنجشنبه به نقل از الهام نجف، مادر امیر حسین رحیمی، خبر داد که فرزند 15 ساله او به قید وثیقه آزاد شده است. آزادی این نوجوان پس از آن انجام شده که روزنامه اعتماد با انتشار گفتگویی با خانم نجف از جمله گزارش داد که مادر امیر حسین رحیمی به دلیل عدم توانایی پرداخت وثیقه 500 میلیون تومانی نمیتواند فرزندش را پس از 2 ماه از زندان آزاد کند. خانم نجف همچنین به روزنامه اعتماد گفته بود فرزندش که هدف گلوله‌های ساچمه‌ای بوده 21 مهر ماه در فردیس کرج بازداشت شده و پس از یک هفته بیخبری مشخص شده که در کانون اصلاح و تربیت زندان کچویی نگهداری می‌شود. روزنامه اعتماد بخشی از گفتگو با مادر این نوجوان 15 ساله را منتشر نکرده، اما تایید کرده است که جزئیات برخوردهای ماموران امنیتی هنگام بازداشت این نوجوان و نحوه اعتراف گرفتن از او درباره ساخت کوکتل مولوتوف در دفتر این روزنامه موجود است. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به اخراج جمهوری اسلامی ایران از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی داد. این شورا که 55 عضو دارد، در جلسه رأی‌گیری که روز چهارشنبه 23 آذر ماه برگزار شد، با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع، جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد کنار گذاشت. طرح اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد توسط آمریکا و در پی مرگ مهسا امینی مطرح شد. این طرح ابتدا از سوی کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد. 13 نهاد حقوق بشری هم در بیانیه‌ای خواسته مشابهی را از جامعه بین‌المللی مطرح کردند. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در جلسه رأی‌گیری با اشاره به خلاصه‌ای از چگونگی بازداشت و مرگ مهسا امینی گفت: او را به جرم زن بودن کشتند. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر کوتاه باشید. فعالان سیاسی و مدنی در ایران در مورد اجرای قریب الوقوع حکم اعدام محمد بروغنی از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر ابراز نگرانی کردند. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز در جدیدترین گزارش خود تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را 47 نفر اعلام کرده است. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که احکام اعدام دو برادر به نام هادی فرهاد و فرزاد تاهازاده رسما به آنها ابلاغ شده است. این دو معترض در اشنویه زندانی اند. اتحادیه اروپا امروز درباره ارسال کمک بیشتر به اوکراین و نامزدی عضویت بوسنی هرزگوین در این نهاد تصمیم گیری می کند و شرکت آب و فاضلاب به استان تهران با ارسال پیامکی به ساکنان تهران تایید کرده که حجم ذخایر آب سدهای پایتخت به پایین ترین میزان خود در نیم قرن گذشته رسیده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی بفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لانه
جیرسی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
امروز 24 آذر 91 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، سه ماه است که از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد می‌گذرد. در حالی یک روز پاییزی دیگر را آغاز کردیم که شب گذشته شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشستی به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی داد. نماینده بریتانیا در این جلسه به سرکوب گسترده ایران در اعتراضات مردمی خصوصا علیه زنان اشاره کرد و جامعه جهانی را به اخراج ایران از کمیسیون مقام زن فراخوان. این نماینده بریتانیا تاکید کرد که عضویت ایران در چنین کمیسیونی مشمئز کننده است و واکنش جهانی به اقدامات ایران باعث خواهد شد مهسا امینی ها کشته نشوند. این در حالی است که نماینده ایران در سازمان ملل در واکنش به این اقدام گفت با اخراج ایران از یک کمیسیون مسیری خطرناک شروع شده و اصول سازمان ملل از طرف آمریکا مورد حمله واقع شده است. در همین زمینه در گفتگو با سمانه سوادی فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا از او درباره پیام این اخراج برای جمهوری اسلامی پرسیدم.
اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل پیام بسیار شفاف و واضحی از طرف جامعه جهانی برای حکومت جمهوری اسلامی داره. شما نمی توانید عضوی از جامعه بین المللی باشید، بخشی از سازوکارهای جامعه جهانی باشید، اما در این حال رعایت نکنید قواعد و اصول جهانی رو، رعایت نکنید ارزش های جهانی که بر سرش توافق کردیم، از جمله حقوق بشر، از جمله حقوق زنان. جمهوری اسلامی همونطور که در نطق برخی از دولت‌های متحد ایران از جمله روسیه و چین هم شنیدیم، همیشه اینها رو به مسائل فرهنگی وابسته دونسته و گفته آن چیزی که شما بهش میگویید نقض حقوق بشر در ایران مسائل فرهنگی هستن که خب میدونیم اینطور نیستش. اینکه جهان، کشورهای جهان به جمهوری اسلامی این پیغام رو میدن که شما دیگر محل مذاکره نیستید، برای ما، شما دیگر بخشی از ما نیستید، برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. هرچند که اونها وانمود میکنن که بی نیاز از مذاکره با جهان هستن، اما در عمل میبینیم حتی تندروترین گروه ها، حتی دولت رئیسی در نهایت میره و میشینه پای مذاکره با دول غربی، به خاطر اینکه اونها نیازمند هستن. جمهوری اسلامی برای حیات سیاسی و اقتصادی خودش نیازمند مذاکره با جهان هست. الان میبینیم که جهان این پیام رو به ایران میده که شما بخشی از این سازوکارهای جهانی، محل مشورت و محل مذاکره با جامعه جهانی نیستید دیگه.
بسیاری بر این باور هستند که رأی به اخراج تهران از کمیسیون مقام زن روز گذشته در سازمان ملل یک دستاورد برای جنبش زنان و در کنار اون جنبشی است که این روزها در سراسر ایران در جریان هست. شما چقدر با این تحلیل موافق هستید؟
عضویت نداشتن جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل یکی از مطالبات فعالان مستقل حقوق زنان در ایران بوده برای سالهای طولانی، یعنی تاریخش به همان اندازه است که ایران تونسته بوده اونجا کرسی داشته باشه. همیشه اونها این سوال رو مطرح میکردن که چطور ممکن است ما در ایران بازداشت میشویم، در خارج از ایران تهدید میشویم و بعد مقامات جمهوری اسلامی میرن اونجا و در مورد حقوق زنان صحبت میکنن. از این جهت یک دستاورد بسیار مهمی است. فعالان حقوق زنان تونستند مطالبهشون رو به یک مطالبه عمومی و بعد به یک مطالبه جهانی تبدیل بکنن و در نهایت محقق بشه و ایران، جمهوری اسلامی، اخراج بشه از این کمیسیون. این رو هم باید در کنار سایر فشارهای بین المللی در نظر بگیریم. این اقدام در کنار سایر اقدامات بین المللی در نهایت میتونه وجهه بین المللی ایران در عرصه جهانی و همینطور در عرصه داخلی داخلی رو متزلزل بکنه. به هر حال در داخل کشور همچنان جمهوری اسلامی افرادی داره که بهش باور دارن و این اقدامات جهانی میتونه اونها رو هم بیشتر متوجه وخامت وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در ایران بکنه و از طرفی در کنار سایر فشارهای بین المللی در بر ایران میتونه باعث بشه که در نهایت جمهوری اسلامی به سقوط خودش نزدیک و نزدیکتر بشه.
گفتگویی بود با سمانه سوادی فعال حقوق زنان درباره رأی شب گذشته شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در اخراج ایران از کمیسیون مقام زن. اما فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از بازداشت دست کم 58 روزنامه نگار در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی خبر داده و از حکومت ایران خواسته از پوشش اعتراضات ملی به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکند. سازمان روزنامه نگاران روزنامه‌نگاران بدون مرز در جدیدترین گزارش خود از ایران به عنوان یکی از 5 کشوری نام برده که بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران را حبس کرده است. در همین زمینه شاهین بشیری همکارم در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان نظر او را درباره بیانیه این دو سازمان بین‌المللی جویا شده است.
بازداشت روزنامه‌نگاران در این دوره از اعتراضات به نسبت اعتراضات مشابه گذشته حتی سال 88 بی سابقه بوده، چون که به هر حال در اعتراضات اون سال مقامات جمهوری اسلامی مدعی بودند که رسانه‌هایی که به نوعی به نامزدهای معترض انتخابات نزدیک هستند عملاً از دیدگاه اونها میتونن در این اعتراضات نقش داشته باشند. اما اساساً ماهیت این دوره از اعتراضات متفاوت هست و حتی به نوعی از جریان‌های سیاسی داخلی نشأت نمی‌گیره. برای همین نوع بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران در این دوره متفاوت هست و بیشتر به تعبیری جنبه بازدارنده برای دیگر گروه‌ها و مردم را داره، نه اینکه اساساً بخواد به نوعی با اقداماتی که خود روزنامه‌نگاران انجام دادن برخورد بشه. حتی به هر حال اون تعداد روزنامه‌نگارانی هم که در ابتدا در رابطه با پوشش خبر کشته شدن مهسا امینی بازداشت شد هم به نوعی نمیشه گفت در موضوع اعتراضات نقش داشتن. اساسا از این جهت جمهوری اسلامی با بازداشت روزنامه‌نگاران دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی این که بخواد در فضای اعتراضات تاثیر بگذاره و مانند دیگر گروه‌ها یا افراد نهادهای مدنی اونها رو بازداشت میکنه. از سوی دیگه میخواد اساسا هر نوع اطلاع رسانی که در ماه‌ها یا سال‌های بعد به نوعی در ارتباط با موضوعات تنه‌زا باشه رو متوقف بکنه، چون وقتی که روزنامه‌نگاری به تام خبر کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات بعد از اون بازداشت میشه، اساسا اگر روزنامه‌نگاری مثلا خبر سقوط بورس یا خبرهای مشابه رو منتشر بکنه و بعد از اون اعتراضات شکل بگیره، خودش رو در معرض بازداشت میبینه. برای همین این هشداری به دیگر روزنامه‌نگاران هم هست که اساسا وارد موضوعاتی که چالش برانگیز هست و ممکنه که به نوعی بعد از اون اعتراضاتی رو دامن بزنه نشن.
خب در واقع به نوعی میشه گفت اگر چنین باشه که اینها این محدودیت ها رو میخوان ایجاد بکنن، عملا یک روزنامه نگار نمیتونه کارش رو به صورت طبیعی انجام بده. آنتونی بلانگر دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران هم به همین اشاره میکنه، میگه که این افراد ناعادلانه زندانی شدن، اون هم به دلیل انجام کارشون.
این اقدام جمهوری اسلامی اساسا از بین بردن هر نوع روزنامه نگاری هست، چون که اساسا اگر روزنامه نگار نگران باشه که خبرش ممکنه باعث اتفاقی بشه و بعد از اون به دلیل اتفاقات بعد از انتشار خبر بازداشت بشه، اساسا دیگه نمیتونه وارد هیچ حوزه خاصی بشه، چون هر حوزه‌ای در ایران حتی حوزه‌هایی که ممکنه سیاسی نباشن قاعدتا مناقشه برانگیز هست. مثلا در چند سال گذشته بارها خبر ضرب و شتم یا کشته شدن دستفروشان توسط ماموران شهرداری منتشر شده که در زمان خودش اساساً خبر چالش برانگیزی نبوده، اما اگر این خبر مثلا در ماه‌های آینده بخواد منتشر بشه ممکنه باعث اتفاقاتی بشه و از این جهت روزنامه‌نگاران نمیتونن اونها رو منتشر بکنن. یا برخی از خبرهای اقتصادی که به هر حال در گذشته به سادگی منتشر می‌شدن، الان در فضای فعلی ممکنه که باعث چالش‌هایی بشه و اساساً روزنامه‌نگاران نگران هستن که بخوان اونها رو منتشر بکنن یا نه، و از این جهت این اقدامات جمهوری اسلامی که به هر حال بخواد عده‌ای را به دلیل انتشار خبر خبرهای مرتبط با مهسا امینی یا اتفاقات پس از اون بازداشت بکنه، باعث میشه که هم روزنامه نگاران ترس داشته باشن و هم دبیران سرویس یا سردبیران دچار خودسانسوری بشن و اساسا در این فضا باعث میشه که تعداد زیادی از روزنامه نگاران دیگه اساسا قید روزنامه نگاری رو بزنن. همون اتفاقی که در سالهای گذشته افتاده و در نبود نهادهای صنفی تعدادی از روزنامه نگاران دیگه به این شغل مشغول نیستن. از سوی دیگه اساسا در وضعیت فعلی دیگه نهادی هم وجود نداره که بخواد از روزنامه نگاران حمایت بکنه و روزنامه نگاران به نوعی در این میان بسیار بی‌پناه هستن.
گفتگویی بود با احسان مهراوی، روزنامه‌نگار ساکن برلین. اما سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که یک تیم فنی این نهاد روز یکشنبه آینده با هدف رسیدگی به مسائل پادمانی باقی مانده به تهران سفر خواهند کرد. این در حالی است که ماه گذشته قطعنامه‌ای از عدم همکاری کامل تهران با آژانس از سوی شورای حکام صادر شده بود. در گفتگو با مجتبی نجفی، تحلیلگر حوزه مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، دیدگاه او را درباره اهداف اف این سفر پرسیدم.
من فکر میکنم در حال حاضر با توجه به این مسئله اعتراضات در ایران، یک گزاره مطرح شد که مثلا انتظار داشتن که مثلا کشورهای اروپایی یا طرفین مذاکره با پرونده هسته ایران به صورت کلی مذاکرات رو کنار بگذارن. من معتقد بودم این گزاره خیلی نمیتواند صحیح باشد از منظر اون رئال پولیتیک و اون اهمیت اون منافع ملی کشورها و اهمیت موضوعات ژئوپلیتیک در ساختار سیاست خارجی، و پیش می گیرم در صورت به نوعی این مذاکرات، این تعاملات بیشتر بگم، از سر خواهد گرفته شد. من در راستای همان اراده کشورهای اروپایی به خصوص در مورد احیای برجام می‌دانم این تعاملات رو، به معنای اینکه من تغییر راهبردی هنوز مشاهده نکردم، تغییر راهبردی که مثلا بخواهند از قید احیای برجام بگذرن و بخواهند به سمت یک سیاست جدید دیگری حرکت بکنند. من هنوز هم که من نشانه ای از این تغییر راهبردی ندیدم. در نتیجه این سفر رو در راستای همان اراده این کشورها برای احیای برجام ارزیابی میکنم.
ماه گذشته قطعنامه ای صادر شد از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی درباره عدم همکاری تهران با آژانس. چند روز پیش رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اتهامات مربوط به کشف ذرات آلوده به اورانیوم رو رد کرد. فکر میکنید آیا این مسائل در این سفر مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ پاسخ تهران درباره این ذرات آلوده اورانیوم چه خواهد بود؟
قطعا به مورد بررسی قرار خواهد گرفت. خب یکی از مسائل مهمی هم هستن و یکی از سوالات مهمی هستن خب که طرفین مذاکره آژانس در مورد این مکانهای هسته‌ای از جمهوری اسلامی دارن و یکی از موارد اختلاف هم قبلا اعلام شده بود. اینکه پاسخ تهران نسبت به سوال آژانس چه باشد، من قبلا هم تاکید کردم پرونده هسته‌ای بیشتر از اینکه مسئله فنی تکنیکی باشد، مسئله سیاسی است. نه به این معنا که ادعاهای آژانس نادرست هستند، به این معنا که اگر اراده سیاسی بین طرفین برقرار باشد، پاسخهای تهران میتواند قانع کننده باشد یا میتواند تهران به نوعی طرف مقابل رو راضی بکنه. من بیشتر میخوام تاکید بکنم که احیای برجام مسئله بیشتر سیاسی است تا مسئله فنی تخصصی در مسائل هسته‌ای. من با توجه به وضعیتی که الان جمهوری اسلامی داره، من فکر کنم جمهوری اسلامی بیشتر مشتاق است که احیای برجام صورت بگیره، چون هم از لحاظ اقتصادی با بحران‌های عدیده روبروست، در تنگنا هستش، و هم فشاری که از جانب معترضین به جمهوری اسلامی وارد شده و احیانا گستره اعتراضات به خاطر این بحران اقتصادی در ماه‌های آینده هم افزایش پیدا خواهد کرد، جمهوری اسلامی تلاش میکنه که این احیای برجام رو قطعی بکنه. اما اینکه چرا به هر صورت این صورت نگرفته، من فکر کنم مؤلفه اعتراضات مهم بود، مؤلفه ای که باعث شد که طرفین غربی احتیاط بکنن، منتظر وایسن و حتی سعی کنن به نوعی یک امتیازگیری هم داشته باشن در روند مذاکرات. پس در نتیجه من فکر کنم این سفر رو در راستای اراده طرفین به خصوص جمهوری اسلامی برای احیای برجام ارزیابی میکنم و فکر کنم پاسخ هم به آژانس داده خواهد شد.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که هیچ تغییری در متن برجام و اون توافقی که نهایتا بلا تکلیف الان مونده صورت نخواهد گرفت. در چنین شرایطی و در حالی که تهران اون ماجرا رو رد کرده، آیا فکر میکنید که با توجه به این اعتراضات و فشار اقتصادی که بر تهران وجود داره، تهران از خواسته ها و خط قرمز های خودش کوتاه بیاد؟
من فکر کنم در کلن جمهوری اسلامی در وضعیت خیلی مناسبی هم قبل از این اعتراضات نبود. اگر خاطر داشته باشید باز هم این بحران ها بودن، اما اعتراضات به صورت مقطعی هم صورت گرفته. اعتراضات نمیگم مؤلفه تعیین کننده هستش، ولی مؤلفه مهمی هستش. ببینید موقعی که در سیاست بین الملل، خب با شعار که نمیشه حرکت کرد، اون واقعیاته که خودش رو تحمیل میکنه. در نهایت در حال حاضر فکر کنم وضعیت جمهوری اسلامی از این منظر ضعیفتر از گذشته شده و من اصولا این نوع احتیاط کشورهای غربی به خصوص در مورد تعویق مذاکرات رو در راستای امتیازگیری بیشتر از تهران میدونم و در این راستا خب طرف ضعیفتر باید امتیاز بده. من حدسم اینه، پیش بینیم اینه جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری از خودش به خرج خواهد داد در رابطه با خواسته هایی که ازش دارن.
گفتگو بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای. اما در حالی که واکنش ها به اعدام ها همچنان ادامه دارد، شب گذشته فعالان حقوق بشری از احتمال اجرای حکم اعدام محمد بروغنی، جوان 19 ساله، ابراز نگرانی کردند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
اعدام، کلمه پرتکرار این روزهای ایران. مجازاتی که حکومت جمهوری اسلامی برای برخی از متهمان بازداشت شده اعتراض‌های اخیر در نظر گرفته و انجام دو مورد آن برای محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، موجی از واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشته است. حالا نگرانی‌ها برای دست کم 10 نفری است که پس از برگزاری دادگاه‌های بحث‌انگیز از نظر رعایت موازین حقوقی برایشان حکم اعدام صادر شده است. محمد قبادلو، محمد بروغنی، سامان سیدی، سهند نور محمدزاده، ماهان صدرات مرنی، محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، حمید قره حسنلو و حسین محمدی نامهایی هستند که در دادگاه‌های مختلف مرتبط با اعتراض‌های اخیر حکم اعدام گرفتند. از میان آنها وکیل ماهان صدرات مرنی روز چهارشنبه از توقف اجرای حکم اعدام این معترض 23 ساله خبر داد. عباس موسوی در اینستاگرامش نوشت قرار توقف اجرای حکم ماهان صدرات مرنی مستند به درخواست اعاده دادرسی صادر شده است. روابط عمومی دیوان عالی ایران هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن تایید توقف اجرای حکم آقای صدرات گفته است مستندات صدور حکم از دادگاه مربوطه خواسته شده است. بیشتر خانواده آقای صدرات مرنی گفته بودند حکم او با وجود گذشت شاکیان خصوصی برای اجرا به بخش اجرای احکام رفته و از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای آن شده بودند.
خدای بزرگ، بچه خودش ندامت داره، پشیمون از کاری که کرده، اشتباهی که کرده،
تحت تاثیر اون وریا قرار گرفته، اونو به خواهر و مادرش بدم.
به خود این بچه رضایت سه جا کار میکرد، زحمت میکشید، اون داور خانواده است.
اما نگرانی ها برای سایر متهمانی که حکم اعدام گرفتند وجود دارد، از جمله برای متهمانی که در پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در اعتراض‌های 40 کشته شدن حدیث نجفی در کرج حکم اعدام گرفتند. دادگاه در روندی بحث‌انگیز بدون اجازه دادن به متهمان برای گرفتن وکیل تعیینی برای 5 نفر حکم اعدام داده است. یکی از متهمانی که حکم اعدام گرفته محمد مهدی کرمی است. پدر او ماشاءالله کرمی در گفتگویی با روزنامه اعتماد از امتناع دادگاه در پذیرش وکیل تعیینی خبر داده و گفته پسرش از او خواسته خبر صدور حکم اعدام را به مادرش نگوید.
اجازه ندادن من وکیل بگیرم. من های آقاسی زنگ زدم، اتفاقا با کمال میل قبول کردن، با ماشین خودشون از تهران بودن شدن اومدن، منم با دایی اینجا رفتیم کرج، رفت بالا اومد منم دنبال زنگ زدم های آقاسی کجا گفت رسیدم، من رفتم گفتم چی جو گفت رفتم قبول نکردم، منم همون کاغذایی که دستش بود من برداشتم و رفتم بالا، از التماس هر کاری کردم حقیقت هیچ جوابی ندادن. زنگ زد با من صحبت کرد گفت بابا حکما را بهمون دادن چون من اعدامه، حکم اعدام را بهم دادن ولی به مامانم چیزی نگفتم، نگو خدای نکرده اتفاقی حداقل تو خونه نیفت.
موضوع اجازه ندادن به متهمان این پرونده برای گرفتن وکیل از سوی محمود علیزاده طباطبایی حقوقدان هم تایید شده است. او به روزنامه اعتماد گفته برای پذیرش وکالت حمید قره‌حسنلو یکی دیگر از متهمان این پرونده به دادگاه مراجعه کرده، اما به او گفته شده که نمیتواند وکالت آقای قره‌حسنلو را بر عهده بگیرد. آقای علیزاده طباطبایی گفته به مسئولان دادگاه درباره غیرقانونی بودن این اقدام توضیح داده، اما آنها این تصمیم را به رئیس دادگاه‌های انقلاب قوه قضاییه مربوط دانستند. حمیده قره‌حسنلو پزشکی است که همراه همسرش فرزانه در این پرونده دادگاهی شده و به اعدام محکوم شده است. صدور حکم اعدام برای او با واکنش‌های گسترده‌ای از جمله در جامعه پزشکی ایران روبرو شده است. حسن قره‌حسنلو برادر حمید قره‌حسنلو به تازگی در گفتگویی با رادیو فردا جزئیات تکان دهنده ای از بازداشت و شکنجه برادرش در این پرونده را بیان کرده بود.
تا جایی که ما میدونیم موقعی که اومدن از خونه با ضرب و شتم بردنش، همونجا گویا یه دونه از دنده هاش میشکنه، در عین بازجویی به شدت شکنجه میشه و توی اون شکنجه ها 5 تا از دنده هاش دنده های سمت چپش میشکنه. هیچ رسیدگی توی 10 روز اول نداشته. از طرفی شکسته شدن یه دونه از دنده ها باعث میشه که ریه سمت چپش هم آسیب ببینه و خونریزی داخلی داشته باشه.
از دیگر متهمان این پرونده حسین محمدی بازیگر تئاتر است که نامش در میانه برگزاری دادگاه و در جلسه سوم به این پرونده اضافه شد. انتشار حکم اعدام او با واکنش‌هایی در میان فعالان تئاتری روبرو شده، از جمله انجمن کارگردانان خانه تئاتر با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف اجرای حکم او و دیگر معترضان شد. حسین محمدی سابقه بازی در نقش اول برخی نمایش‌های اجرا شده سال‌های اخیر را دارد. او از جمله بازیگر اصلی نمایشی به نام چهلم بود که پاییز سال 1398 در تالار مهراب تهران اجرا شد.
نقش‌های زیبا و رنگارنگ مسین کنم و حقیقت درون آن را ندیده و نشنیده بپذیرم و راه توفم بر سران کاسه زنم و بر شکست حقیقت درونش را کشف کنم.
اما در حالی که مناقشه‌های حقوقی درباره بند بحث‌انگیز مربوط به محاربه میان حقوقدانان ادامه دارد، برخی چهره‌های تندروی نزدیک به حکومت خواستار تعجیل در اجرای احکام اعدام صادره شدند. مصطفی میرسلیم از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست معترضان را در فاصله 5 یا 10 روز پس از دستگیری اعدام کنند. این اظهارات در حالی بیان می شود که سازمان‌های حقوق بشری به شدت از شیوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به معترضان انتقاد کرده و روند سریع برگزاری دادگاه‌ها و صدور و اجرای حکم با واکنش حقوقدانان مختلف روبرو شده است. در خارج از ایران در روندی بی سابقه تعداد قابل توجهی از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف اروپایی کفالت سیاسی تعدادی از معترضان محکوم به اعدام شده یا بازداشتی را بر عهده گرفتند. روز چهارشنبه اردلان شکرابی نماینده کنونی مردم اوبسالا در پارلمان سوئد کفالت سیاسی محمد مهدی کرمی را بر عهده گرفت، همان که پدرش در گفتگو با روزنامه اعتماد از بیگناهیش گفته است.
دو بار حبس ابد 50 سال زندان بشونم بدونم نفسشم به خدا قدر
آزاده روچان نماینده مردم استان استکهلم در پارلمان سوئد، کارلوس کاسپر، مارتین دیدنهوفن، یون ری، هاکان دمیر و مریم بلومنتال نمایندگان پارلمان آلمان هم کفالت سیاسی تعداد دیگری از متهمان اعتراض‌های اخیر را بر عهده گرفتند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد، اما در ویدیویی که منتشر شده مجید رهنورد که روز گذشته اعدام شده بود میگوید بر مزارم نه نماز بخوانید و نه قرآن، شادی کنید. سپاسگزارم از همراهیتون با این مجله نیمروزی و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.